بعد از ظهر همه بخیر. آقای سرمنشی، شما رو در جریان بحث وزرای دفاع آرسم قرار خواهند داد که آخرین بخش جلسه خواهد بود. مهمی بعد از ظهرتان بخیر. مهمی اکنون جلسه خود در ارتباط با ماموریت متقاطع پایان دادیم. اولین جلسه بود که سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم شرکت داشت، آقای استانگزی. جلسه خوبی بود. ما ارزیابی کردیم پیشرفت‌های خود را از زمان آغاز ماموریت متقاطع در امسال و همچنین انکشاف این ماموریت را بس کردیم و ما به این مثلا نگاه کردیم که چطور ما بتوانیم ادامه بدیم کمک‌های خود را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و اینکه به چی شکل در دراز مدتی مثلا انجام بشه. 6 ماه است از زمانی که افغان‌ها مسئولیت کامل امنیت را به عهده گرفتن در افغانستان و زمان پرچالشی بوده، حملاتی بوده در کابل، جنگ در سرتاسر کشور، نقاط مختلف کشور و همچنین با وصف ای نیروهای امنیت افغانستان با توانمندی عکس العمل و شجاعت عکس العمل نشان دادن و همچنین تعهد نشان دادن در این زمان سخت و پرچالش. و در این حال حکومت افغانستان اصلاحات برنامه اصلاحاتی را براه انداخته و ما تشویق میکنیم که این برنامه اجرا بشن و اینا عزم راسخ دارن که صلح را بر بگردن به کشور و ما حمایت میکنیم به طور قوی از این مساییشان. ناتو و شرکای ما در کنار افغانستان خواهند ماند. نیروهای ما همچنان ادامه میدن برای آموزش مشوره دهی و معاونت و ما در حال پلانگذاری مراحل بعدی ماموریت متقاطع هستیم و ما همچنین کارهایی که لازم است انجام بدیم مورد بازنگری قرار دادیم. در ماه‌های آینده پلانگذاری ما تکمیل خواهد شد و تصمیم بیشتری در پایان امسال گرفته خواهد شد. در جلسه ما در جلسه وزرای خارجه ناتو در ماه می ما این ضرورت را تشخیص دادیم که نهادهای امنیتی افغانستان باید بعد از پایان ماموریت متقاطع مورد حمایت قرار بگیرند و امروز ما تعهد خود نسبت به یک ماموریت ملکی بعد از اینکه حمایت قاطع ختم میشه نشان دادیم و این یک وقت است که چالش ها و تحولات زیاد هست هم برای افغانستان و هم برای ناتو و ما با هم این چالش ها را پاسخ خواهیم گفت و با هم در کنار هم خواهیم ایستاد. اکنون سوال های خود را مطرح بکنیم. همکاران افغانم اول، ردیف دوم. تشکر آقای سرمنشی. جدول زمانی حمایت قاطع هنوز نامعلوم است. تصمیم می گرفتین در ارتباط با جدول زمانی در این جلسه و دوم ای که سفیر دائمی افغانستان در ملل متحد گفته که 7000 نفر در افغانستان 7000 نیروی خارجی فعلا در افغانستان هستند. آیا این جای تشویش چقدر جای تشویش است برای افغانستان و برای ناتو در آینده؟ در ارتباط با جدول زمانی و ادامه سوال بسیار مهم است. تصمیم نهایی گرفته نشده. ما این ارزیابی خواهیم کرد بعد از پایان جنگ، این فصل جنگ در حقیقت، و بعد از او باز ما قادر خواهیم بود تا اطلاعات بیشتر ارزیابی بهتر را داشته باشیم راجع به چالش ها و همچنین راجع به توانمندی ها و ظرفیت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. بنابراین تصمیم نهایی گرفته نشده ولی ما شروع کردیم پلانگذاری ره. وقتی که تصمیم گرفته بشه طبیعتا اجراعات هم شروع خواهد شد. از مرحله اول به مرحله دوم حمایت قاطع هم باز انتقال پیدا خواهد شد مسئولیت و اینکه چی برای چی مدت در ولایات باشیم بعد از چی وقت با کابل انتقال پیدا بکنیم تصمیم گرفته نشده. ولی چیزی که تصمیم گرفتیم این است که وقتی که ماموریت حمایت قاطع به پایان برسه ما ماموریت جدیدی خواهیم داشت تحت عنوان مشارکت دوامدار ارتقا یافته که در اونجی ماموریت های ملکی خواهد بود که بخش های نظامی هم خواهد داشت البته، و بعد از ما ادامه خواهیم داد به پاسخگویی به مسائل مالی، یعنی حمایت مالی را همچنین ادامه بدیم و بنابراین ما ادامه خواهیم داد کار همکاری خود را با افغان ها و همچنین در مراحل مختلف حمایت قاطع. و بعد از سوال دوم راجع به جنگجویان خارجی، من البته اطلاعی ندارم راجع به جنگجویان خارجی که در افغانستان هستند و برای دولت می جنگن، ولی طبیعتا ما چالش های زیاده در افغانستان داریم به شمول حضور جنگجویان ستیز جویان خارجی که علیه حکومت می جنگن. مهم هست البته برای ما چالش های امنیتی ما داریم در افغانستان، و دلیل از این که ما چرا ماموریت حمایت قاطع داریم، آموزش دهی، مشوره دهی، ما معاونت به نیرو امنیتی به افغانستان را هم ادامه میدیم، علتش هم است که چالش ها هنوز هم وجود دارند در افغانستان. سوال دوم. تشکر آقای سرموشی. نیرو امنیتی افغانستان هم هنوز هم مشکلات در زمینه نیروی هوایی دارند. آیا تصمیم گرفته شده در ارتباط با تقویت نیروی هوایی افغانستان؟ بله، ما به این اهمیت اشاره کردیم تا اینکه ظرفیت نیروی هوای افغانستان افزایش پیدا بکنه و این هدفی است که ما با افغان ها کمک بکنیم که تا اینا نیروی هوای خود را تقویت ببخشن. و طبیعتاً چالش های امنیتی مختلفی که ما در افغانستان بهش اشاره میکنیم، یک از اینا به ارتباط مسئله حمایت هوایی است و از این خاطر است که ما اکنون نگاه میکنیم که به چه شکل به افغان ها کمک بکنیم تا که نیروی هوایی خود را تقویت ببخشن. رو آخر ما دیروز شنیدیم تهدیدات زیادی که از شرق می آید. ما امروز به وزیر دفاع اسپانیا گوش کردیم و اینا شکایت کردند که شما برنامه گذاری کافی ندارین به تهدیداتی که از جنوب می آید. مثلا نیروی اسپرهید که شما اشاره کردین برش و نیروی آمادگی واکنش سریع ناتو، اینا هدفشان ایست که هم از تهدیدات جنوب واکنش نشان بدن در مقابلش هم تهدیدات شرق. نیروی واکنش سریع ارتقا یافته ناتو و اسپیرهید فورس، نیروی اسپیرهید، اینا نیروی هستن که ما در هر جا میتونیم استفاده بکنیم، نه تنها در جنوب یا تنها در شرق، بستگی به نوع چالش داره. و این نیروی نیست که ما تنها ترایی کرده باشیم که در یک منطقه خاصی در شرق مثلا از استفاده شده. این نیروی است که ما در هر جا میتونیم از استفاده بکنیم تا اینکه از تمام متحدین خود حمایت بکنیم، دفاع بکنیم در ارتباط با تمام تهدیدات. باید که یک روی کرده این اطاف پذیری داشته باشیم. بیمانه است که ما تا ما 40,000 نفر که ما در این نیرو داریم استفاده بکنیم، شاید بعضی وقتا بخش از این نیرو رو ما لازم باشه که استفاده بکنیم، بعضی وقتا شاید لازم باشه که نیروهای هوایی رو استفاده بکنیم مثلا در حوزه مدیترانه و از یا مثلا بخش هواییش استفاده بکنیم. بنابراین باید ما یک روی کرده این اطاف پذیر داشته باشیم و در جنوب، در شمال، در شرق، در غرب، در هر جا ما اون اطاف پذیری را داریم. هر وقت که لازم باشه ما باید استفاده بکنیم از این نیروها. و ای که طبیعتاً پیش بینی از اینکه چه وقت استفاده بکنیم مشکل است. ما اولین باره که ماده 5 پیمان واشنگتن، یعنی پیمان دفاعی دست جمهور که در پیمان ناتو هست، استفاده کردیم. این پاسخی بود به حمله در غرب در امریکا، یعنی 11 سپتامبر بود، ولی پاسخ در افغانستان بود. بنابراین نشان میده که ما همیشه آمادگی با داشته باشیم، وقتی که پیش بینی مشکل است، چه در شرق چه در غرب یا جنوب یا شمال. آقای سرمنشی، گزارش بود در توسط یک از اندیشکده ها که گفته شده که ممکن نیست برای ناتو که کشورهای بالتیک حمایت بکنه یا ناروی بدون همکاری سویدن و فنلند. آیا نظرتان میشه ابراز بکنه در ارتباط؟ ناتو به عنوان یک ائتلاف توانا هست که تعهد خود را برای حمایت و دفاع از تمام متحدین خود ما ارائه بکنیم، تامین بکنیم، و چه کشورهای بالتیک باشه چه ناروی باشه، ما قوی ترین ائتلاف نظامی در تاریخ بشر هستیم و ما بیشترین بزرگترین تقویت بخشی نیروهای خود را از زمان پایان جنگ سرد در حال انجام هستیم و نیروهای خود را در حال آماده سازی نیروهای خود هستیم و علاوه بر آن با شرکای خودم کار میکنم، مثلا سویدن و فنلند که اینا عضو ناتو نیستن ولی شرکای ناتو هستن. و این چیزی است که بر علاوه این کارهای دیگه ما انجام میشه، ما وابسته به این چیزها هم تنها نیستیم. مثلا همکاری که ما با سویدن و فنلند داریم مثلا مهم هست، به خاطر از اینکه اینا در افغانستان، مثلا در ماموریتی که ما در افغانستان داریم شرکت کردن، با وجود از اینکه عضو ناتو نیستن و شرکای ناتو هستن. در بالتیک هم، حوزه بالتیک هم چنین ما تبادل اطلاعات داریم، همکاری داریم و توانمندی های ما را تقویت میبخشه. چیزی نیست که البته تنها به یک بخش از ما وابسته باشیم. مثلا حمایت از ناروی و کشورهای بالتیک همیشه وابستگی به وضعیت داشته، به اینکه آیا تنش‌ها در حال افزایش بودن یا نه، و این چیزی است که ما البته فعلا انجام دادیم در ناروی و در کشور بالتیک انجام دادیم. اسدالدین فرام از رادیو آزادی، بعد از ماموریت متقاطع در افغانستان شما گفتن که حضور نظامی خواهد بود، آیا عملیات هم انجام خواهد داد در افغانستان بعد از او در علیه ستیز جوان خارجی یا ستیز جوان مخالف؟ و اگر شما بتونید که معلومات بدین در ارتباط با تجهیزات به نیروهای امنیتی و دفاعی، آیا تجهیزات لازم رو به اختیار آنها قرار خواهید داد؟ اولین هدف حمایت قاطع و هدف مشارکت دوامدار که بعد از شروع خواهد شد، که بعد از حمایت قاطع شروع خواهد کرد که فعلا هم هست، باید بعد از ادامه خواهد داد، کمک به افغان ها است تا که خودشان از خود دفاع بکنن. ماموریت متقاطع اینا ماموریت های رزمی نیستن و ما در اونجا خواهیم بود تا اینکه کمک بکنیم، مشوره دهی یا آموزش دهی انجام بدیم، تا اینکه افزایش بدن توانمندی های خود را. در بخش برحال در یک مرحله دیر یا زود ما باید برحال ای آی سفر مثلا ما مجبور بودیم که به پایان برسانیم، بخاطر از اینکه یک کشور نمیتونه همیشه دائمی وابسته به نیروهای خارجی بمانه به شکل که افغانستان بود برای حمایت از امنیتشان. ما دقیقا تصمیم نمیگیریم که نیروهای افغان چی انجام باید بدن، ما کمک میکنیم صرفشان خود تصمیم خودشان بگیرن. نو مسئولیت کامل فعلا به عهده گرفتن. همچنین ما ادامه به کمک خواهیم داد و این جواب خواهد بود که ما میتوانیم بدیم. تصمیم گیری از ما نخواهد بود، تصمیم گیری از خود افغان ها خواهد بود، چون مسئولیت از خودشان است. اونا توانمندی رو دارن، مسلکی هستند و ما کمک میکنیم برشان. سوال در طور تجهیزات، ناتو تجهیزات برای کسی نمیده. ناتو بنا نکسازمان تصمیم نمیگیره که چی نوع تجهیزات داده بشه یا تجهیزات بر افغانستان بمانن یا نمانن. این مربوط به خود کشورهای عضو ناتو میشه جداگانه و کشور مختلفه که متحدین یا مشارکای ناتو هستن. ما دیدیم که بعض از اینا مثلا وقتی که حضور نظامی خود را کم میکردن در آیساف، اینا بعض از تجهیزات خود پس میبردن روی خود، بعضشان رو در افغانستان میموندن. شاید در آینده هم این شکل باشه. ارتباط به افغانستان، دیروز ولادیمیر پوتین گفت که طبق اطلاعات او گروه دولت اسلامی در 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان حضور داره. داعش یعنی آیا اطلاعات که ناتو داره چیست در ارتباط؟ اگر ما راجع به همکاری با افغانستان صحبت بکنیم، مبارزه با افراطیت، آیا امکان از این میبینین که یک نوع تعامل یا همکاری بین ناتو و روسیه هم وجود داشته باشه در افغانستان؟ داری که من دیروز هم گفتم، چیزی که ما تصمیم گرفتیم در بهار گذشته ای که ای بود که همکاری عملی خود رو با روسیه به حالت تعلیق قرار بدیم، ولی چنل های تماس های سیاسی رو باز نگاه بداریم و همچنین تماس های نظامی رو همچنین باز نگاه بداریم. ولی راجع به داعش باید بگم که ما گروه های مختلف شورشی رو در افغانستان میبینیم. ما میبینیم که بین خود هم جنگ میکنن اینا و اینا نام خود رو بعضشان تغییر میدن. یک گروه میره به یک نام دیگه، یک بیرق دیگه رو میگیره و اعلام آمدگی و یک گروه دیگه میکنه و بعضی از اینا نام خود را تغییر دادن به داعش. و مهمی است هرچه که نام از این گروپ ها باشه، ما به افغانستان کمک خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد حمایت خود را در مبارزه علیه تروریسم. و امروز وزیر دفاع افغانستان ما را در جریان مثال قرار داد راجع به حملات اخیر، مثلا حمله با پارلمان در کابل و همچنین سربازی که به تنهایی توانست 6 نفرش یک پشت یک دیگه از پادر بیاره و شجاعت این سرباز نشاندهنده از ایست که در حمایت از کشور خود، در دفاع از پارلمان خود چیزهای زیاد داره برای ما میگه راجع به شجاعت و تعهد تمام سربازان و از نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان و مسلکی بودنشان. من اعتماد زیاد دارم به نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان. دو سوال دارم. وزیر دفاع ما آمده در اینجی و گفتن که پلان ره تهیه کردن برای 5 سال آینده تا 2020. سوال ای است که سوال اول، آیا شما آیا برنامه عمل عضویت رو میبینین؟ آیا بس کردن امرایشون امکان از ای که یکونویچ ایده ره که از بین برد، که یعنی آیدیای عضویت اوکراین در ناتو بحث شده؟ و دیگه ای که اصلاحات، به نظر میرسه که شما راضی هستید راجع به ای که مقامات اوکراین چی گفته. از نقطه نظر اوکراین ما تاریخ چای زیاد طولانی داریم راجع به ای که گپ زدیم، تنها راجع به ریفرم و اصلاحات، ولی اردوی اوکراین تشکیل شده از داوطلبا هست. بیشتر از این سربازا حتی دوربین شب ندارن، عینکای شب بین. و این داوطلب ها بعضی وقت حتی قاچاقی میارن این چیزا را از بیرون و که خلاف قانون ماست. یک مشکل کلان است. سوال ای است که چی باعث میشه که شما عقیده داشته باشین که مقامات اوکراینی جدی هستید، دفعه جدی هستند راجع به اصلاحاتشان، و چرا فکر میکنین اگه شما جدی فکر میکنین؟ ناتو جواب به تمام مشکلات نیست همیشه و تنها راه حل هم نیست. به این معنا که ما نمیتونیم تمام مشکلات را حل بکنیم، مشکلات اوکراین حل بکنیم، ولی ما چیزی که میتونیم انجام بدیم است که ما میتونیم کمک بکنیم، معاونت بکنیم، کمک‌های عملی سیاسی، ولی خود اوکراینی ها باید تصمیم بگیرن و مشکلات خود را حل بکنن. چیزی که ما انجام میدیم این است که بعض از این چالش ها را ما پاسخ میدیم، چیزای چالش ها که شما گفتین، مثلا مشکل فساد. وجود فساد بسیار جدی است در هر جامعه و در کشوری که مورد حمله قرار گرفته جدی تر است. از این خاطر است که ما در گفتگو و دیالوگ هستیم با اوکراین و تا که درک بکنیم این مسئله را، برایشان بگم که بسیار مشکل است که شما در جنوب و شرق و بعض نقاط کشور هم حملات نظامی داشته باشین و هم اصلاحات دراز مدت رو داشته باشین، ولی باید این کار بکنین که هر دو رو باید انجام بدین، هم کارهای کوتاه مدت رو انجام بدین، عملیات های نظامی در شرق، و در این حال باید شما اصلاحات دراز مدت خود رو انجام بدین، هرچند که مشکل هم هست. و اگر فساد را از بین ببرین، توانمندیتان را افزایش میدین، موثریتتان را افزایش میدین، موثریت ارتش و سکتور عام را افزایش میدین. از این خاطر است که ما با اوکراین کار میکنیم و پروگرام مثلا درستکاری و صداقت را که ما داریم در اوکراین که هدفش همین چیز است. و ایتای که آسان‌تر بسازه، حتی استفاده از تجهیزات. مثالی که شما گفتین در تاد با عینکای شب‌بین، یک از مثالها است که بعض از کشورهای و ناتو مثلا انگلیس اینا کمک کردن به گفتن که ما از هستیم کمک بکنیم به اوکراین. و تجهیزات غیر رزمی ره به ارتش اوکراین بدن، اعلام کردن همکاری خود ره. بنابراین این روی کرده کوتاه مدت و دراز مدت باید مکمل یکی دیگه باشن در کنار هم بسیار مهم هست. و نهادسازی، اصلاحات، مبارزه با فساد بسیار مهم است. تأکید و تمرکز در اوکراین روی اصلاحات هست. ما گفتم این مسئله را که وقتی که ما با وزیر دفاع اوکراین صحبت میکردم این را برشان گفتم، و وقتی که اوکراین احساس بکنه که زمانش رسیده که درخواست عضویت را بده به ناتو، ما میپذیریم طبیعتا. تشکر پایان از این جلسه بود. لطفاً همینجا بفرماین باشین. کنفرانس های دیگه هم هست بعد از این پرس کنفرانس های دیگه. تشکر.